أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا والقاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجهم. سه‌شنبه 1 آذر 1401، بحث ما در ادله مواجهه با کفار و مشرکین، و بحث ما رسید به آیات قتل. متن من اینجا هست یا نه؟ یادم بیار متن رو بدم به شما. متن یه چیز بوده در 15 صفحه دیگه من نوشتم تقریبا، حالا یادم نره و مثلا یادم بیارم میذارمش تو گروه. علیکم السلام و رحمت الله. در آیات مواجهه ما آیات جهاد رو بس کردیم و گفتیم خب جهاد اهم از جهاد قتلی و قتالی و بیانی و مالی و زبانی و لذا ادله هست بر جهاد دلالتی بر قتال و قتل ندارد. ادله حرب هم که اجمالاً ارسلیم حرب بستر جنگه. اگه ادله که میگه حرب انجام بده یعنی در بستر جنگ، حالا نمیگه یعنی علتش چیه، چرا شوری برای چی. عمده بس ادله قتال بود و ادله قتل. در ادله قتال هم که در نهایت قتال به ملاک ادابت و قتال بر اساس حفاظت از سرزمین و قتال به ملاک دفاع و این هاست در نهایت. اما آیاتی که اجمالاً دال بر قتل کفاره دیگه، قتل دیگه این آره این دیگه شوخی نداره، این که دیگه به ملاک ادابته و به ملاک میگه خب کافر رو بکش. حالا بکش یعنی این که هر کافر دیدی بکش، یا اگر توی جنگ بود بکش، یا اگر یا کفار زمان پیامبر رو بحثش بکش، یا هر احتمالی که میشه داد. البته احتمال که فایده نداره، مگر اینکه اون بریم دلالت آیه بر چیه، آیا میگه اینا رو به چه اعتباری باشون مواجه بشون. از جمله آیاتی که مشهور هم هست و بیشتر هم روی همین بحث کردن و این رو ملاک در قتل فرض کردن و حکم رو بر اون مترتب کردن، آیه شریفه سوره توبه آیه 5، فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. اگه ماهای حرام گذشت بکشید هر کجا پیداشون کردید، بگیریدشون، محاصرهشون کنید، زمینگیرشون کنید، براشون طلب بذارید، نمیدونم کمین بذارید. فاین تاوو توبه کردن، نماز خوندن و زکات دادن، ولشون کنید که خدا بخشنده است. خب ظاهر شبیه اونه. حالا ما با این آیه باید مواجه بشیم و این رو یا دلالتش رو بپذیریم، نتیجهش این میشه که هر وقت هر کجا مشتک رو دیدی باید بکشی. حالا پاهنش اینه که تو ایام اشهر حرم نکشیدش، یعنی رجب و ذیقعد و ذیحج و محرم نکشیدشون، بعد از اشهر حرم میتونید بکشید. ایام حرام هست و در ماهای حرام هم تقریبا، حالا بحثی کسی نداره که در ماه حرام نباید کشت و یکی از چیزایی که اینجا حالا این نه آیات دیگه باز مثلا داره، اونجا باز یه قدری مسجد الحرام، ایام ماهای حرام، باز اونها هم باز محل کلام است که اونجا هم در صورتی که اونها اگه حمله کردن میشه کشت یا نمیشه کشت. در این آیه اجمالش اینه که دلالتش رو تلقی به قبول کردند، یک نفع، و چیزی هم که هست دلالت بر فقتلو را به قاتلو برگردوندن، گفتن که شما اگر ایام ماه حرام گذشت شما باید قتال کنید با اونها. طبیعتاً هم استدلال کردن خب در هر سال ماه حرام که یک ماه، سالی یک بار هم باید شما قتال کنید، یعنی سالی یک بار قتال کردن با مشرک واجبه، دلالتش دلالت امره، دلالت امرش هم بعد از اشهر حرمه، یعنی سالی یک بار میتونید باشو قیام کنید، بلکه باید قیام کنید، باشو قتال کنید. نه دیگه، لااقل میگم دیگه، نه اینجور اگه اینجور بود که حجم همینجوری میگفتی، نه هر وقت اشهر حج و هر وقت اشهر حرم گذشت وقت رو یک بار که نداره که، سال بعد هم اشهر حرم گذشت وقت رو، سال بعد هم اشهر حرم گذشت وقت رو، همین دیگه لازمش اینه. حج نه، در اونجا هم دلیل داریم، در اونجا هم دلیل داریم که حج یه باره، اون قطعا داریم حج یه باره، از استطاعت اومد تمام. خیلی خوب نداره، از اشکال نداره، ما از باب فقتلو که نگرفتیم که دلالت فقتلو، اگر ماه حرام گذشت بکشید خیلی خوب، به عبارتی همون چیزی که شما این وقتی میگفتید که اون فقتلو لذین یلو، قاتلو لذین یلونکم، کلا یلونکم دیگه، رفت یلونکم، رفت یلونکم، یک چیزی که یومن فیومن برای شما محقق می شود، یعنی یک بار جهاد کردید رفت، شک می کنیم آیا برای سال بعد هم همین اتفاقی هست یا نیست، هست نه استثاب، چرا براعت استثاب هم که وجود داره، هم که وجود داره، میدونم یه وقتی شک در اصل تکلیف نداریم، تکلیفش که تکلیفه و استمرار تکلیف داریم، نه میگم همین محل کلامه، نه محل کلامه، یه وقت اصل تکلیف محل کلام بود گفتیم خیلی خوب تمامه، پس مکلفون به دیگه، شک در این که آیا ما الان این مکلفون به ما باید همچنان اتیانش کنیم یا نکنیم، نه مکلفون به که براحت نیست که، شک در تکلیف اینطوریه،
شک در تکلیف سال اول آقا دستور جدیده دیگه، این اشهر الحرم، اشهر الحرم،
این ماه حرم
کردن توش
هستی
تمام شد،
اینا رو
بکشید،
این ماه که توش هستیم برای چی؟
اشهر الحرم،
اشهر دیگه عرفلام، عرفلام خواهد که نیست که اشهر الحرمه، حالا شاید که نداره که، البته ما در نهایت به این میرسیم مثلا مراد از اشهر الحرم، اشهر الحرم چارگانه نیست، این حال من به استدلال طرف مقابل رو میگم، در از اشهر الحرم یه چهار ماهه، نه چهار ماه حرام مشهور، در پیامبر بهشون چهار ماه وقت داد، گفت آقا چهار ماه تموم شد تمام،
اینکه میگم شک در تکلیف
وزاره، برای امسال همینطوره،
ولی آیا سال بعد هم تکلیف
جاره، سال بعد امری هست، همون امر هست، اشهر الحرم هم رفت، دوباره امر جدید، نه هم
آیا تکلیف زائد بر این یک سال شما دارید؟
اصلا زائد نیست که، اطلاق این آیه، اطلاق این آیه میگه هر وقت تمام شد برو، هر وقت ماه حرام تموم شد برو، اصلا تکلیف زائدی نداره، یه وقت شما میگه از اول یه باره، اصلا یه بار دوبار نداره، نه یه بار نه چند بار داره، امدال برم بس هیچ،
قطعا
میگم دیگه امر بعثه، حالا مره یا تکرار مثلا اون کار نداره، اینجا دلالت نداره، اما آیه مقید کرده است قتال را که قتل را به از بین رفتن. هر وقت سرما خوردی قرص بخور، بعد از سرما خوردگی قرص بخور. خیلی خوب دیگه مقید کرده دیگه، همین میگم برای اصلا ولش کن، برای سرما خوردگی قرص بخور. این دیگه آقا من سرما خوردم قرص بخورم، دفعه بعد سرما خوردم چی؟ میگه با قبلا خوردیم، میگه رفت اون نداره که. یعنی قضیهش این نیست که، قضیهش طبق این استدلال قضیه شخصی نیست که حالا مثلا این ماه حرام تموم شد بس دیگه تموم شد. نه، اگه اونی که ما در نهایت استدلال میکنیم اشهر الحرم، یه اشهر الحرم مشخصیه، چهار ماه مشخص پیامبر مهلت داد، تموم شد، تموم شد دیگه، یه چهار ماه مشخصه. چون اینا مسلمان نمیشدن، اینا تهدید میکردن که بخواه چهار ماه وقت دارید، اومدید اومدید نیومدید ما میه میگیریم. خیلی این درسته، چون قضیه شخصی است. اما در قضیه حقیقیه آقا یه ماه حرام داریم که این ماه حرام درش قتال حرام است. من که نمیپذیرم اینو که من نه، من برای قضیه شخصی استدلال مفصل میارم که اون اصلا استدلال مفصل برای میارم که این قضیه شخصی است، قرینه جدی داریم و با مبنام هم طبیعتا سازگاری نداره. نکته درسته، اما استدلال که میکنه سر جوق استدلال، اگه ما اینو حقیقیه بدانیم درسته دیگه، ازاد حقیقیه. خب حالا اینش تو بحث بعدی است دیگه، این که حقیقیه نیست یا هست شو باید بحث میکنم. اما استدلالی که آقایون کردن این که آقای این قضیه حقیقیه است، مراد از اشهر الحرم هم چهار ماه مشخصه، تو این چهار ماه مشخص هر وقت چهار ماه گذشت جنگ واجبه. به عبارت دیگه حالا ولی این که باز بر مبنای ما هم همین هم محل کلامه، انگار پیش فرض آیه اینه که شما باید با کفار بجنگی کلن و باید بکشی، اما چون اشهر حرم حرام هست اینجا نجنگ. غیر اینجوریه، اشهر حرم حرام هست، این مقدار استثناء شده، از استثناء که گذشت میریم سراغ اصل. لذا تو این مبنا دیگه ما یه بار و دو بار و یک بار در سال جنگ کردن ندارم، اسب بر کشتنه مگه در ایام در اشهر حرم، تو اشهر حرم نکش. اگه اینجور نگاه کنیم که دیگه کلن بنای بر کشتنه. حالا اون قدر متیقنی که بعضی رو گفتن اینه که آقا این آیه ما باشیم و ما میگه آقا ماه حرام رفت بکشید، پس لااقل یه بار ما هر سال باید این امر رو اطاعت کنیم، در صورت یه بار بر ما واجبه. عبارت هم عبارت مرحوم علامه است توی تذکره، البته جدیه مرحوم علامه داره ظاهرا تذکره جلد 9-14، بعد باز تو همین تحریر هم داره، منتهی المطلب داره و ظاهرا شرایع این بحث داره. این بحث یعنی اجمالا گفتند و خیلی غیر مشهور هم نیست. اونجا داره که و اقل ما یفعل الجهاد فی کل آمن مرتن واحده، حد اقل اون مقداری که باید جنگ کرد اینی که در سال یه بار. استدلال قال الله تعالی فیدن سلق الاشهر الحرم فقتل المشرکین حیث وجدتموهم اوجب بعد انسلاق الاشهر الحرم الجهاد، کلن هر وقت اون رفت جهاده دیگه، هر وقت نماز شد، هر وقت موقع نماز شد نماز بخونید، هر وقت ماه مثلا پیدا شد روزتون رو بخورید. این طبق روال دیگه، این چیزه به اقل و اکثر نداره اینجا. خب اوجب بعد از ذلك فلان والاصل عدم و تکرار، حالا یه بار واجبه دیگه، آیا اصل ادامه هم داریم؟ نه دیگه، اتیان کردن به این واجب انجام شد، وقتی واجب انجام شد امر دیگه الان نداریم ما، مگر صبر کنیم تا اشهر الحرم سال بعد بیاد. یه استدلال اینه دوم ولأن الجزیه تجب علی اهل ذمه فی کل آمن. میگه جزیه رو چقدر چقدر میگیرین؟ سال یه بار. خب سال بعد چی؟ سال بعد و سال بعد بشه دیگه. پس این که ما سال یک بار جزیه میگیریم معناش اینه که سال یک بار در قبال اون جنگی که باید با اینو انجام بدیم نمیدیم، بر میگیریم. پس این هم دلالت بر اون انگار سال یک بار داره، در حالی که برعکسه. شاید به همین ادله ما سال یک بار میگیریم، شاید مثلا به این ادله هم نباشد. اصولا اینطوریه دیگه، سالیانه خراج میگیرند. مثلا ربطی به این نداره که سال مثلا سال یک بار واجب هست یا نیست، واجب باشد یا نباشد، خراج و سالیانه میگیرند دیگه. آره طبق روال. حالا اینجا ضرورت محصول دارن یا ندارن طبق قبل خراج نیست، اما در این حال جزیه هم به همون ملاک هم میشه. ولعن الجزیه تجب علی اهل الذمه فی کل عام و هی بدلان عن النصره فکذلک مبدلها و هو الجهاد. اینجا به اعتبار این میگه خب الان چرا ما سال یه بار میگیریم؟ خود جزیه. جزیه چیه؟ جزیه اینه که اینا توی جنگ به ما کمک نمیکنن. اینا طبیعی هم هستش که ما کسایی که کافرند و تو جنگ بخوام استفاده کنیم، اینا احتمال زیاد نفوذی دشمن میشن، ما از اینا کمک نمیگیریم توی جنگ. فرض بر اینه که اینها مثلا مشرکن، فک و فامیلای اونند و ازشون کمک نمیگیریم، چون بعدا ممکنه به خاطر فامیلشون مثلا راه بدن به اونا، اما در قبالش پول ازشون میگیریم اگر این ملاک این باشه. دیگه این استدلال ها دیگه تقریبا اشبه به استحسانه، استدلالی نیست. ولأن ترکهم اکثر من ذلک یوجب تقویتهم و تسلطهم. اگه بیش از یک سال باشون نجنگید اینا ممکنه مسلط بشن. حالا چرا یه سال؟ شش ماه؟ یه ماه؟ حالا اصلا شما جلو تسلطشون رو بگیر چیکار به؟ یعنی اینا دیگه دلالت بر اون نمی کنن. ولأن ترکهم اکثر من ذلک یوجب تقویتهم و تسلطهم فیجب فی کل آمن الا من عذرن. هر سال باید بری جلوش مثلا باشون جهاد بکنه تا تقویت نشن، مگر اینکه عذر داشته باشی. عذر چیه؟ مثلا یکون بالمسلمین ضعفون فی عددن او عدتن. تعدادی نداریم، خب سال نمیتونیم بجنگیم دیگه، پشتیبانی نداریم، نمیتونیم بجنگیم. او ینتظر الامام مددا یستعین به، منتظر افرادی که بیاد باش بجنگه، رو نیومدن خب صبر کن وقت اومدن بجنگه. او یکون فی طریق مانع اون، نمیتونم. او عدم علف یحتاجون الیه، او آذوقه برای گوسفنده و برای اسب و برای فلان نیستش. او عدم ماء، او یحسن رأی العدو فی الاسلام. به نظر ما میاد که اینا مثلا احتمالا یواشاش خوب میشن، مثلا احتمالا میان مسلمون میشن. و یتم و فی اسلام ان اخر قتالهم، اگه صبر کنیم شاید مسلمون بشن اصلا، چرا الان برم بجنگم اینا رو. و نه ذالک ممایر المصلحت معه به ترک القتال فیجوز ترک او به هدنتن و غیر هدنتن. بازم پیشفرضش اینه که ترک جنگ به واسطه آتش بسه، نه به واسطه صلح، نه به واسطه کلن بی خیالی. نه حالا فعلا ما آتش بس داریم باشون نمی جنگیم، اما سال بعد دوباره روز از اون روزی از نون. بعد مثال می دانه، فقط سال النبی صلی الله علیه و سلم قریشن عشر سنین، 10 سال باشون جنگ نکرد، باشون انگار صلح کرده، کنار اومده باشون. این 10 سال هم نفهمیدم کجا 10 سال پیامبر با اینا صلح کرده. پیامبر 10 سال توی مدینه 10 سال بوده، بعدم خب نه حالا خیلی وقت با اینا نمی جنگیده، لااقلش این تا احد پیامبرش با اینا می جنگیده که لااقل 2-3 سال اول جنگ داشتن با هم دیگه. جان حدیبی سال ششمه،
نه 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 سال ششم حدیبیه. نه 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 در حدیبیه یا
سال حدیبیه. سال حدیبیه دویش مخاطشون نه بود که ده سال جمع خرد بکنن
نه. یادم نمیاد. حالا اگه هم بوده باشد به این نیست که پیامبر با اینا مصالحه کرده 10 سال مثلا. نمیدونم. شاید هم. حالا یادم نمیاد. شاید به ذهن صلح حدیبیه این بود که یه صلح 10 ساله داشته باشن. اما اینقدر توی صلح حدیبیه یادمه که اینا قرار بود برن حج، اونا نگذاشتند و گفتن امسال نره، سال بعد بیایید. سه روزم مکه رو برای شما خالی میکنیم، بیاد هرچی میخواد انجام بدید انجام بدید، بعد سه روزم برید. و قرارداد ترک مقاتله هم بستن، این نکته هم درسته تا بعد اینکه اینا نقض عهد کردن. اما اینکه ده سال هم میدونم شایدم مهم نیست. فقط سال نبی سال قلیشن عشر سنین و اخر قتال هم حتی نقضوا عهده هم و باشون قتال نکرد تا اینکه عهدشون رو شکستن. و اخر قتال قبائل العرب به غیر هدنتن، سال جدی هم میکاره کرده اصلا باشون نجنگیده، بیش از یک سال نجنگیده، هدنه هم اصلا آتش باز هم نبود، اصلا اتفاقی نیفتاد. ولو احتاج الامه هست خب از درست میگه دیگه بازه بشتباه از من که سال هدنه مراد از این عشر سنین اون مختزای سال هدنه بیهیست که ده سال انگار بستن که بیشتر از کنم سه سال طول نکشه دیگه تقریبا. حتی اون موقع هم خود قریش چی نکرد، خود قریش هم نقض عهد نکرد، قبایل همپیمان قریش نقض عهد کرد که طبق روال نقض عهد تلقی می شد. و آخر قتال قبایل العرب به غیر هدنته و لو احتاج الامام الى القتال فی آمن اکثر من مرتن واجبه، اگه امام لازمه بیش از یک بارم به جنگ واجبه. خب دیگه را اگه بیش از یک سال واجب میشه که میشه، کمتر هم میشه که میشه، خب یه سال دیگه موضوعیتی نداره دیگه. لانه فرض و کفایتن فوجب ماده عتل حاجت و الهی، اون چیزی که لازمه و اون چیزی که باید انجام بده و انجام باید بده. و بازم این نکتهش جالبه که داره مرحوم کرکی برای اینکه در سال لااقل یک بار باید قتال کنیم رو اینو دیگه کجا سند دادم من به معجم جواهر من سند دادم ادای اجماع کرده که اجماعی است که ما اقل یک بار در سال باید باید به جنگیم. این هم نقطهش جالبه. مثلا الان من بگیم مرحوم کرکی مثلا سالی یک بار فرضم کن واجب باشه، با کی می جنگیده؟ این اصلا فرض کنید منصب حکومت هم بوده، ادعای اجماع هم کرده، تنها کسایی که باشون می جنگیده عثمانی بودن اون موقع، اصلا با غیر از عثمانی اینا نمی جنگیدن، جنگی نداشتن به تعبیری. بعد با کفار و مشرکین در سال یک بار واجبه، یعنی کجا واجبه؟ این نکته ایست، من نمی دونم که اینا واجبه چجوری اتیانش می کردن. مثلا می رفتن حمله می کردن مثلا به اون زمان ارمنستان هم مال ایران بود انگار، هنوز از دست نداده بودن. نمیدونم با کی می جنگیده مثلا، این اصلا وجوبش نکته یعنی. حالا شاید فرضش اینه که نه جدی، شاید مثلا فرضش اینه که اگر بود، اگر مثلا دسترسی بود، اگر قید داشته باشه و دشمنی اگر در مقام تهدید بود. اما اجماع یک بار در سال، حالا خب اشکال عمده در این بحث قبل از اینکه از آخر شروع کنیم، البته اجماع که معلوم نیست، این دیگران هم چند چیزی نگفتن خودش بر نمیاد. حالا گیرم هم اجماع هم فرض کنیم بوده، اجماع هم گفته باشن، این اجماع که به کار ما نمیاد. یعنی اول از این که اجماع اگر هم باشد اجماع مدرکیه، لااقل میگه به همین ممکنه مستند باشه، به وقت ادله مستند باشه، اون تابع فهم از نص و اگر هم باشه آخرش هم همین ملاکه. فهم اجماع به ما و اجماع ملاک نیست، و اجماعی که کاشف از قول معصوم باشه هم معلوم نیست. از این گذر کنیم، این خیلی نیست. نکته دوم این آیه که نمیگه شما قتال کنید، که میگه فقتلوا حیث وجدتمو، هر جا دیدید بکشید. خب کی گفته توی قتال بکشید؟ آقا شما در سال یک بار آقا یک کافر رو دیدید بکشید، آخرش میشه این دیگه. اما قتال یعنی عده و عده و نمیدونم نظام و لشکر و سردار و خب اونه. اینکه از قتال، از قتل قتال رو اراده کنیم، اینم خلاف اصله. اینا چجوری از قتال رفتن سراغ، از قتل رفتن سراغ قتال، هم باز محل بحثه. مگر اینکه بگن آقا تنها چاره زمان خودش برای قتل قتال بوده، این هم معلوم نیست. یعنی شاید اگه بخوام توجیه کنیم کلام اینها رو، مثلا اون تعبیر آیه خدوهم و سروهم و عدولهم کل مرسد، شاید با اینا استدلال بکنن که اینها یک کار گروهیه که طلب زارید اینا نمیدونم محاصره کنید، شاید به این اعتبار. و الا استدلال یعنی وزان آیه فیضان صلق الاشهر فقط طلوع المشرکین، حالا شاید من اینو باید از دید، اما ندیدم توی عباراتشون هم اجمالا، که شاید فقط طلوع مثلا با همدیگه اگر استعمال جمع کرده وقعدولهم کل مرسد، شاید به این اعتبار اینا اراده قتال کردن. و الا آیه نستش بر قتل. اما نکته که آیا مراد از اشهر حرم این ایام چندگانه رجب و ذیقعد و ذیحج و محرمه، اینا یه وقتی شاید قبلا گفتم دیگه، اصلا این فضای ماهای حرام و حتی وجه رجب رو نفهمیدم، رجب رو چرا ممنوع کردن قتال رو، نمی نکته ایست. اما اون ستای بعدی که هم پشت سر همه، منطقش اجمالا اون حج، یعنی توی حج، یعنی اگه این ملاک باشد خیلی فرق میکنه با مثل زمانهای حالا که بگیم ماه حرام هست یا نیست. در زمان حج طبق روال اینا باید میرفتن ملت حج انجام میدادن. خب حج هم که عرب کارش راهزنی و بعد از همین را پول در میاده، پول دیگه نداشته عرب در بیاره. اینه تو بخواد اینکه حج برقرار بمونه و زندگی مردم، اقتصاد عربستان که به واسطه همین محقق میشد، حج انجام میشد، برقرار بمونه، این سه ماه حرام اعلام کردن، یه ماه قبل از حج، یه ماه بعد از حج، یه ماه تو خود حج. یعنی یک ماه که ملت را بیفتن بیان تا حج انجام بدن، خب طول میکشید با شطور و با مثلا الاغ و اسب بخواد، من طول میکشیده. خب یک ماه قبلش ماه ذیقعده که میشه ذیقعده، یه ماه ماه حج ذیحجه، یه ماه بعدش که محرمه. انگار ادبیاتشون هم همینه، ذیقعده است. ظاهرا قعده رو به معنی قعود عن القتال گرفتن. اصلا باید اونجا کاری نکنید، بشینید تو خونت. و جالبه، یعنی ذیقعده به معنای قعود عن القتال، بعد از محرم میشه سفر. سفر به معنی بیرون اومدن برای چیزیه، یعنی بشین تو خونت کاری نکن. سفر یعنی باشو برو، میخوای اگر قتال انجام بدی یا میخوای مثلا راهزنی کنی مجاز بشه برات. سن که واجب. حالا اگر این چهار ماه بوده باشد، طبعا منع از قتال هم اختصاص به حج داره. آیه به این، حالا باید عدلش رو بررسی کرد سر جا خودش دیگه. نمیخوام بگم اگر بود بعد برای جای دیگه هم نباید باشد، یا تو عدل خودش باید نگاه کرد. اما اگر این گونه باشد، معناش اینه که مثلا شما در ماه حرام مثلا اضافه تر میشه یا نمیشه، یعنی در جزیره العرب در زمانی که حج انجام میدن یا نه اینجا میباشین تصادف کرد تو ماه حرام بود مثلا دیش اضافه است، یا اگه اینجا یک کسی مثلا قصر انجام داد، این اگه ملاکش اون باشه و حج باشه و برای حفظ حج باشه، دیگه معلوم نیست که در غیر از حجاز و ایام حج هم باشد. حالا این هم محل کلام دیگه، ولش کن. آره ظاهرش همین، میخوام بگم خیلی ظاهرش اینطوریه، یعنی اون حرمت حج، حرمت تعطیل نشدن حج. حالا یک نکته ای که هست، یکی از مباحث این که فیدن غزل اشهر الحرم، فیدن سلخ الاشهر الحرم فقتل المشرکین، یکی از قرائنی که مراد از اشهر الحرم این چهار ماه، این چهار ماه نیست، اینه که این چهار ماه پشت سر هم نیست. فیدن سلخ الاشهر الحرم، خب الان رجب، شعبان، بعد میشه رمضان، شوال، ذیقعد، ذیحج، محرم. خب الان شما بعد اگه چهار ماه گذشت این کارو بکنید، خب این معلوم چهار ماه نیست دیگه. اگه قرار بود که اون باشد، باید بگه از رجب، شعبان، رمضان، شوال، بعد ذیقعد، ذیحج، محرم، میشه هفت ماه. و حال اینکه مراد قطعا هفت ماه نیست، این مراد چهار ماهه. خب شما اگر اینطور باید میگفتین، اگر بگو بعد از محرم، خب دوباره بعد رجب اومد دوباره چیکار کنیم؟ یعنی فاصله 3-4 ماهه این وسط و فاصله 5-6 ماه بعدش این معلوم میکنه این اون نیست. و الا فعلاً اگر این نبود، فعلاً قدر اشهر الحرم 4 ماه پشت سر بود، درست بود. این که این 4 ماه پشت سر هم نیست، معلومه که اون معلوم این انقضاء اشهر الحرم نیست. این خودش قرینه که قضیه شخصیت، حالا شأن نزول هم هست البته، حالا بعد بهش میرسیم. ایده این وسط گفتن که نه دیگه، شما اشهر و حرم وقتی تو قرآن نگاه کنید معناش معلومه. آیه قرینه داریم که این اشهر و حرم که میگه اینه، حالا چهار ماه پشت سر هم هست نیست، چهار ماه میفهمه این رو، به همون میگه اشهر و حرم. انقرد فقط ذکر فی القرآن الکریم الاشهر الحرم الشهر الحرام مرتين و اريدت منه الاشهر الاربعه المعروفه. وقتی میگه شهر حرام یعنی همین چهار ماه، دیگه چیز دیگه نداره. تعبیر فیدن سلخ الاشهر الحرم، این استدلال لاقل میخواد بگه معروفه، معروفه زمان پیامبر و در عرب اینه که اشهر الحرام یعنی همین چهار ماه چهارگانه. اینکه اراده کنی یک ماه مجزای رو غیر از اینها یا شخصی بگی خلاف اصله، مگه دلیل جدی داشته باشید؟ قرینه ما در قرآن میگه نه همین هست. آیه قرآن ان عدت شهور عند الله 12 شهرا و فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم، چهار تا اصلا که حرامن. خب اینم همونه دیگه، ذالک دین القیم فلا تظلموا فی انفسکم. دوباره از شهر الحرام به شهر الحرام و الحرمات و قصاصون، اینم بازم دلیل همینه که از شهر الحرام مراد همین اشهر حرمی است که اجمالا اینها اول سوره توبه 36، دومی سوره بقره 194. حالا آیه بعدی هم که ما توی فقتلو هست، بازم یکیش همین که همین آیه است، یعنی آیه قبل 191 فکر میکنم، اونجا باز بحث شهر حرام و قتل رو اونجا داریم. خب اگه اینطوری هست که این شهر حرام اونجا داره، اینجا هم همینطوری داره، فالظاهر ان استخدام الاشهر فی سائر المواضع اذن تکون به تلک المعنا ای الاشهر المعروفه، این همونه دیگه، الا ان تصرف قرائن تحکم على تمایز معنى الاشهر الحرم بین الآیتین المذکورین مذکورتین. اگه بگه اون اشهر الحرم با این اشهر الحرم فرق میکنه، قرینه داشته باشیم، ول آیه الدالت على قتل المشرکین بعدها، اگه چنین قرینه داشته باشیم که معلوم نیست. نکته مهم اون قرائنی که دلالت میکند که این به تعبیری اشعار حلم اون نیست و قرینه خاصه داریم، حدود تقریبا 5-6 تا قرینه براش ذکر کردیم که الان نمیدونم صد بربریش برسیم، اما احتمالا به بعدی نمیسیم باید چنده باید برسن میزنم حالا به یکیش را هم میرسیم. نکته اول این استخدام عبارتن فی آیتن معینه، حالا فرض کنید یه جایی اومده گفته اشعار حرم، جای دیگه هم گفته که به این معنی که یکی باشن، که حالا فرض کنید یه جایی گفته اشعار حرم یا گفته اشعار حرم، یکی از چیزهایی که اشکال میکنن شایدن بی مورد نباشه تفسیر مرحوم علامه که تفسیر قرآن به قرآن میگه، مرحوم علامه یه جای استدلال میکنه یه جای دیگه میگه همین واژه فلان جا میشه استعمال شده و اینو شاهد به او میگیره، حالی که ضرورتا این گونه نیست. یعنی تفسیر قرآن به قرآن وقتی درسته که من بدانم این آیهی که شبیه اون هست در اینجا استعمال شده باشد، نه این که به شباهت این برم صبح بگم اینم همونه. به همین خاطر لاقل نمیخوام بگم خیلی ها، اما کم نگفتن کسایی که این تفسیر قرآن به قرآن از این باب اشکال داره. مگر شما بگید آقا این قرآن دلالت این آیه بر اون مدعا تمامه، دلالت این آیه بر اون مدعا تمامه، این دوتا معید همند، اما از این که این آیه شبیه اون آیه فرانجاست اینم قرینه بر اونه، اینو معلوم است که اینطور باشه. ادهی گفتن که حالا حتما شأن مرحوم علامه منزه از این قضیه است، اما میگه تفسیر به رأی. اتفاقا
به نظر سیره و قلایی هم باشه، چرا تلافش میکنم طبق قاعده است یه نویسنده کنم اشعار قرآن بالاخره یه اصطلاحه، ما الان تو کتاب های فرض کنیم یه مؤلف یه مؤلفه او مثلا تو جامعه و قلایی اتفاقا هم بحثی که دارم میگم تو کانتکس مؤلفه اینو چه معنی به کار بود، ما وقتی یه مؤلفی یه اصطلاحی رو به کار میبره تو کتابش من سه دفعه به کار میبره، ما طبیعتا میگیم که این اصطلاح تغییر نکرده. من این کتاب
اگر شما این رو نه یه وقتی این شما میگید قرآنه، قرآن عبارات مختلف به کار میبره در جاهای مختلف هم به کار میبره و اینها نسل نیست، خیلی از اینها متشابهاته. اینکه آیا میتونیم از ما توی وزان عرفی خودمون تجمیع زنون میکنیم میگیم این پس معناش اینه، آیا همین کار رو در قرآن هم میتونیم بکنیم؟ در قرآن ها در جایی ممکنه کار انجام بدیم. آیا شعر اگر دو تا سه تا شبیه هم استفاده کرده مرادش در مجموع چیزه یا نه اینجا ممکنه چیز دیگه اراده کرده باشه، که اینا چیز دیگه باشه؟
نه
تو قرآن یا غیر از قرآن؟
جدیدی که نداره، داره مثل جامعه داره با جامعه اوغلایی صحبت میکنه. من یه نفر که مثلا فرض کنید مثلا فرض کنید یه اصطلاحی داره اون اشعار قرآن، وقتی این مدتی با مخاطبش صحبت میکنه و اگر یه جایی معنی باشه طبیعتا جای دیگه هم همون معنا رو باید داشته باشه، مگر اینکه قرینه بر خلافش باشه. پس اصل همسانی معنای این اصطلاحاته.
تو این بحثی نیست، تو این همسانی بحثی نیست، شباهت داره برای این که شباهت داره، اما با این میشه استدلال کرد همین هر... مگر در جایی که شما الان شما مثلا همین اشعار حرم الان داریم، این که اشعار حرم اینجا داریم جای دیگه هم اشعار حرم داریم، پس این به معنای همون هست؟ نه، در یه جایی شما میتونید بگید که اصل بر اینه، خب ممکنه اصلا بر این باشه، ما دنبال اصلش که اینجا نمیگردیم که، یعنی در اینجا اولش باید استدلال کنیم که اشعار حرم به معنای اشعار حرم اربعه معروفه هست یا نیست، اگر استدلال کردیم بود بعد بگیم این اشعار همون اشعاره، اما اگر استدلال نکردیم احتمال خلاف هم وجود دارد، به صرف شباهت میتونیم از این بریم سراغ اون؟ این محل کلامه، ولی اصل این که خود درسته دیگه، ما طبیعتا ظهور همینه دیگه، ظهور عرفی همینطوره که این شبیه اونه. اما با توجه به اینکه قرآن
اشکاله وارد نیست، حالا شما مثلا 10 تا قرینه میارید
یا این نشه، حالا با قرآن دارم، با قرینه قرآن میخوام میگم، میگن قرآن متعدد داریم یه چیزی گفته و خلاف ظاهری که ازش برمیاد. چون اینطوری هست و ما دلیلی نداریم که اولا و به ذات این ظهور در قرآن رو شارع اراده کرده باشه و بعدا خلافش اراده کرده، شما به ظهور قرآن و تجمیع ظواهر نمیتونید به یک ادعا برسید. مدعای اینه، یعنی باید برید اول استدلال بکنید، دلالت رو تضمین بکنید، بعد بگید اینطوریه. قضیه برعکسی، یعنی بعد از دلالت باید برید تجمیع کنید، نه به واسطه تجمیع استدلال بکنید. قرآن به قرآن کرمچین روایات ماست دیگه، که تفسیر قرآن به قرآن و تفسیر قرآن به روایات، یعنی این طبق روال ماست. اما اینکه آیا به این معناست که میتونیم از متشابهات قرآن تجمیع کنیم و دلالتشو به واسطه او فهم کنیم، اون مدعاش اینه که اگر اینجوری کردیم میگیم خب این که اینجوری گفت اونجا میتونی گفت، بس اینم اونه. که به واسطه مشابهت که یک واژه اومده از این واژه به اون واژه برسم، دلالت او به این تسری بدم، این معلوم نیست، مگر در جایی که شما قبلش استدلال بکنید که این آیه هم وزن او هست. اگه بود خب شما بگیم همونه. نه حتما بی حساب کتاب نیست. حالا نه قطعا میگم، ولی گفتم ساعت علامه منزه از این قضیه. اما اصل ماجرای تفسیر قرآن به قرآن به معنایی که ما از یه آیه بریم سراغ آیه دیگه به واسطه ای که شبیه، به خاطر اینکه هم وزنه، به خاطر اینکه این خیلی معلوم نیست، مگه از قبلش استدلال کرده باشید، یعنی دعوا سر این. حالا اگه اینطور باشد، اگر یه جو...
استثار از چی
استفاده میکنه؟ این کار نداره، این قرآن رو با متشابهات معنا نمی کنه، با محکمات معنا می کنه. در کجا؟
این که شما آیات دیگر رو
آیات دیگر متشابه باشن. نه بس این که اگه متشابه باشن، اگه نصب باشن که بسی نداریم، که اگه آیات متشابه باشند ما به واسطه دو تا آیه متشابه نمیتونیم تجمیع ظنون کنیم و احساس یک قرینه واحد کنیم، مگر اینکه نصی داشته باشیم، قرینه داشته باشیم. آره که ما خیلی وقت چاره هم نداریم، یعنی ما تو مرحوم امیر روش علامه چاره دیگه غیر از این وقت نداریم. و از این جهتی هم خب بالاخره خود اهل بیت ما رو به این سمت سوق دادن که این کار انجام بدیم، مگه ما این کار نکنیم خود چیکار باید بکنیم؟ این هم طبیعتاً تو اون وزانه. حالا اگه اینطور باشد، طبیعتاً اگر میگیم که یه شهر حرام یه شهر حرام، به معنی نیست که این اون باشد. حالا ممکنه ما یه قرینه داریم که اینجا اشهر حرم شخصی است، یه جا دیگه اون شخصی نیست، رفتن به معنی ندارم. باید این همانی بین این دوتا به تعبیر معلوم نیست. ان استخدام عبارت فی آیت معینه لا یقتضی استخدام هذه العباره فی آیت و آیت الاخرى به هذا المعنى، دلیل این نمیشه. بعد ما تکون العبارات من المفاهیم الحقیقیه ذات معانی مختلفه، این مفهوم حقیقی مصداق مشخصی داره. خب اونجا اشهر حرم هست، حرام درش ممنوعه، به واسطه چی؟ صلح. اینجا به واسطه چی؟ به واسطه قرار عرب. پس اصل اشهر حرم بحثی نیست، اما اینکه اینها ملاک هر دو یکیه نمیتونیم. یعنی وزن سنگین تره. دلیل نمیشه. دلیل نمیشه. دلیل نمیشه. ولو اینکه آدم میفهمه وزن اون سنگین تره. یعنی وزن اون سم سنگین تره، به خاطر اینکه و اشهر حرم اشهر حرم دیگه. مگه اینکه آره درست میگه. الا ان تکثر الاستخدام به حیث یعدی الى المعنى الحقیقیه فینصرف اللفظ عند الشک الى تلك المعنى الحقیقیه. مگه اینطوری بگیم که انقدر استعمال شد وقتی میگیم اونه، غیر از اون دلیل میخواد، اما اگه نباشه معلوم نیست. لذا ما هم اینجا از شهر الحرام به شهر الحرام نمیگه اشهر الحرم، یا این عبارت هم دقیقه این همانی بین این دوتا نیست. قرینه دیگه هم هست که شما در موردش صحبت کنیم. مثلا سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.